از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده، راوی داوود نماینده، تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای نادر قربانی. بنده نادر قربانی هستم، عضو کوچکی از گروه ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران، و این افتخار رو داشتم که از روزهای اول جنگ در خدمت برادران بزرگوار در جبهه و جنگ و در خدمت سردار رشید اسلام شهید دکتر چمران باشم. در خصوص جنگ و آن زمانها صحبت کردن در حقیقت مقداری سخته و تقریبا همه چیز رو فراموش کردیم، اون هم بعد از 30 سال. دیگه اینکه در مورد خیلی از مسائل و شهدا نباید جنگ رو در سالهای 1364 و 1365 نگاه کنیم، بلکه باید بیاییم از ابتدای جنگ، یعنی سال 59 به موضوع نگاه کنیم، با کمبودهایی که نه ارتش سازمان یافته‌ای وجود داشت و نه سپاهی که امروز این قدرت را دارد. بعد از سال 1361 سپاه قدرت عظیمی به خود گرفت، نیرو تشکیل داد، واحدهای زرهی، لشکرها، تیپها و و و. اما در ابتدای جنگ و سال 1359 حقیقتا وضعیت ما خیلی مشکل بود. هر چقدر بخواهید اون زمان را با وضعیت فعلی مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیست. الان من فقط 2-3 نکته را عرض می کنم، ببینید چه شرایطی داشتیم. الان ایام دی ماهه، یاد شهدای هویزه و یاد شهید علم الهدا به خیر. خیلی از دوستان رزمندمون که در ابتدای جنگ به جبهه آمدن عاشق بودن، عاشق این که از دینشان و اسلامشان و این خاک و خون بخواهند دفاع کنند، اما اینها حتی یک اسلحه هم نداشتند و در بعضی موارد دوستان ما که در مراکز آموزشی بودند و اینها را در مدت 1 هفته آموزش می دادن، از تحویل دادن یک سلاح اولیه مثل کلاش یا جسه واقعا عاجز بودند و خودشون هم خجالت می کشیدند. حتی یک تعداد نیروی عشایر آمده بودند به اینها سلاح برنو داده بودند. حالا این برنو می خواست در مقابل تانکای صدام بیسته و صدام که شرق و غرب تا جایی که نیاز بود او رو به سلاح و امکانات تجهیز کرده بودند. این از بعد تسلیحاتی. اما از بعد تدارکات و پشتیبانی و سایر مسائل هم مثل همین اسلحه نگاه کنید. دوستان ما حتی 1 ظرف برای آب خوردن نداشتن. غذای گرم وجود نداشت. مثلا در سال 1359 یا ابتدای سال 1360 به تمام خطوط نمی توانستن غذای گرم برسونن. بدتر از این اصلا سنگر و خاکریزی نداشتیم. حالا این همت بزرگ و ایمان راسخی که خداوند در وجود حضرت آقا و شهید چمران قرار داده بود باعث شد این دو بزرگوار به صحنه جنگ آمده و رهبری رزمندگان رو به عهده بگیرند.
جبهه جنگ ایران و ابرقدرت‌ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگوی داشته باشیم. من در اینجا آقای خامنه‌ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت‌ها که دشمن کلی ما هست، اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا میکنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به حمدالله همشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من فرتن قلیله غلبت فرتن کثیرتن به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
من یک نکته اینجا عرض کنم. اون موقع مقام معظم رهبری مانند رئیس جمهور وقت، نماینده امام رحمت الله علیه بودند. دشمنی به نام صدام آمده، حمله گسترده رو با وسعتی از شمال کردستان تا جبهه های جنوب شروع میکنه. سران شرق و غرب هم قولی داده بودند به او که شما را تجهیز میکنیم و شما میتوانید تا تهران هم بروید. با این خواب و اون مستی که در سرش بود و اومد رسید به اهواز. این حس در اون دو بزرگوار حضرت آقا و شهید چمران به وجود اومد که اگر خودشون رو به اهواز نرسونن خوزستان از دست میره. و بنده دیدم اگر وجود این دو بزرگوار در روزهای اول جنگ در خوزستان و خصوصا در اهواز نبود، همانطور که خرم شهر از دست رفت و آبادان کاملا محاصره شد، یعنی اهواز خوزستان کلن تمام شده بود. این دو بزرگوار اومدن با آغوش باز تمام نیروهای مردمی، نیروهای که خارج از سپاه و ارتش بودند، حتی تعدادی از نیروهای ارتش که از نظر یگان خودشان این آمادگی را نداشتند، پذیرفتند و آوردن به منطقه. اونها را جذب کردند و ستادی به نام ستاد جنگهای نامنظم تشکیل دادند که بعدها شد به نام شهید چمران. تمام نیروها، اعم از دکتر، مهندس، دانشجو و تمام نیروهای مردمی، حتی نیروهای خیلی ساده را اینها پذیرا بودند. در این میون شهدای خیلی بزرگواری هم بودند که اگر بخوام یکی از اونها رو نام ببرم میتونم از شهید مجد یاد کنم.
به قول خواجه حافظ میخوام از دست کوتاه خود زیر بارم که از بالا بلندان شمس دارم. واقعا الان در مورد برادر عزیزم شهید مجد میخوام صحبت کنیم. حق و انصاف به جز من که احساس حقارت و کوچیکی و شرمساری کنم چیزی دیگه ندارم میگم. چون حتی این شهید موقعی که آمده بود توی منطقه، خب من توی خط بودم، اما بعدها موقعی که روزهای اول جنگ که گذشت، بعد از یه مدتی که من حدودا دو ماه یا سه ماه از جنگ گذشته بود که با یه روز اولین بار با شهید اومده بودم توی ستاد واسه مقداری آرپیجی و گلوله آرپیجی رو گیرم، یعنی حتی اینا به صورت جیره بندی به ما داده میشد. اینا با یه برادر بزرگواری باشدن که ایشون یه جاذبه، یعنی شما اگه میامدید در مقابل شهید مجد قرار میگرفتی، حق و انصاف دو چیز تو چهره ایشون خیلی نمایان بود. یک، جاذبه که خود به خود مثل یه آهنربای خیلی قوی آهن رو خودش جذب می‌کرد. یک اون ما یه حالتی همیشه در اون بوده عرفانی و قسمت داریم، اون قبلش خیلی معصومه، معصوم بودن واقعا، اون معصوم بودن رو من میتونم به راحتی بگم در چهره این برادر بزرگوار شهید مجد حق قبل انصاف میشد دید. نه این که من اینو بخوام بگم، اکثر دوستانی که با این شهید بزرگوار برخورد داشتن، بلو یک برخورد، یک بار روبرو شده بودن، چنان ایشون از اون اسوه اخلاق حسنه برخوردار بود، با اینکه خب بار اولم بود، من اومده بودم خدمت برادر بزرگوار ما خواجه محمود، سربانی بودن ایشون، از مثلا ارتش اومده بود اونجا خدمت می‌کردن. بعد موقعی که در همین که می‌خواستم وارد بشم دیدم ایشون هستن، بعد من بچه‌ها پرسیدم این کیه، نمی‌شناسم ایناشون، خب اکثر بچه‌ها ستاد و بنده کم و بیش می‌شناختن. بعد گفتم آقای مهندس مجری، گفتم کارش چیه، گفتم تو کار تخریب و اطلاعات و عملیات هستش. این بود که اصلا من خود به خود حق و الانصاف انگاری احساس میکردم که با این برادر ده ها سال آشنایی هستم. توی این مثل درگیری که من با خواجه محمود داشتم، میخواستم چون یه مداری چند تا اومده بودم، ده تا درخواست چیز داشتم، RPG داشتم و مداری هم گلوله، با ایشون هیچ داشتم چونه میزدیم، ایشون گفت والا ندارم، گفتم بابا دکتر نامه داده، دکتر مسئولیت این کار رو به من داده، میخوام برم طراح یه منطقه خیلی بند و حتما به RPG و گلوله نیازه، که ایشون سه تا برده بود به من داده بود، من مقاومتم بر اساس نامه که از شهید چندان داشتم 10 تا. بعد ایشون برگشت که بابا من حاضرم برای شما هم گلوله RPG بشم، خیلی حرفش زیبا بود، هم گلوله RPG بشم هم ارزم بشم RPG، بعد من رو قبول میکنیم. مثلا من خجاله کشم موقعی که
شهید مجد
گفت ما بین من و آقای خواجه محمود، شاید این آقای خواجه محمود خواهی داری بهش بده، این نداری خب منو بهش بده، من حاضرم برای این آقا هم گلوله RPG بشم، این که داری جونشو با بچه ها میخواه بده بذار تو تر. حق و الانصاف این جمله ایشون اصلا برای من دنیا بود، یعنی هیچ موقع تا اون دارم این حرف، یعنی کسی اینقدر اون اخلاق رو نشون میده، چقدر اومده پایین حاضر خودش رو همینجوری به عنوان یه گلوله منفجر کنه.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور و جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد و همچون غل و زنجیری که بر دست و پای زندانیان می‌بستند، او را به زمین می‌چسباند و قدرت قیام را از او می‌گیرد. مؤمن اگر وابستگی داشته باشد نمی تواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است. دشمن مرتباً با هواپیما حمله ور می شود و از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده می کند و پدر جان، من به یاد سگ‌های آبادی می افتم که وقتی حمله ور می شدند، اگر نمی ترسیدی هرگز جرأت جلو آمدن را نداشتند و به کوچکترین تکان دست تو پا به فرار می گذاشتند، و اگر نه، اگر از آنها می ترسیدی جرأت می یافتند و حمله می کردند. اسرائیل سرزمین های ما را همین گونه اشغال کرده و روش های صدام نیست، همان گونه است.
خسته نباشیم برادران، خسته نباشیم، انشالله که موفق باشیم.
بر همین معناست که تأکید می برزند وظیفه ما عمل به تکلیف است، هرچند که این به از بین رفتن همه ما بیانجامد، که البته این چنین نخواهد شد. این فریاد درست در زمان ای بلند شده است که شیطان حاکمیت خیش را بر کره زمین کامل می انگاشت و بشر غربی به پایین ترین مراتب هبوط خیش در لجن حیوانیت رسیده است.
واقعا اگر بخواهیم از برادر بزرگوارمان شهید مجد صحبت کنیم، الحق و الانصاف، من جز این که احساس حقارت و کوچکی میکنم چیزی دیگه ای ندارم بگم. حتی این شهید اومده بود توی منطقهی که من در خط بودم. مدتی بعد، حدوداً 2 الی 3 ماه که از جنگ گذشته بود، رفتم ستاد برای گرفتن تعدادی گلوله RPG. البته اینها هم به صورت جیره‌بندی به ما داده میشد. اونجا با برادر بزرگوار شهید مجد روبرو شدم که ایشان جاذبه ای عجیب داشت. شما اگر در مقابل شهید مجد قرار می گرفتی، الحق و الانصاف، دو چیز در چهره ایشون خیلی پیدا بود. اولا جاذبه ای که خود به خود مثل یک آهن ربای خیلی قوی که آهن رو به خودش جذب می کنه آدم رو جذب می کرد. دومن ما یک حالتی در بعد عرفانی داریم، میگیم فلانی قیافش خیلی معصومه. معصوم بودن رو در قیافه این برادر الحق و الانصاف میشد دید. نه اینکه من بخوام بگم، اکثر دوستانی که با این شهید بزرگوار حتی یک برخورد داشتن این موضوع رو اذعان میکردن. ایشون آنچنان از اخلاق حسن برخوردار بود که جذبش میشدن. یک روز آمده بودم خدمت برادر بزرگوارم آقای خواجه محمود. ایشون سروانی بودند که از ارتش آمده و اونجا خدمت میکردن. در ضمن اینکه میخواستم وارد بشم، دیدم ایشون هم اونجا هستند. بعد از بچه ها پرسیدم ایشون کی هستن؟ چون اکثر بچه های ستاد رو میشناختم، گفتن ایشون آقای مهندس مجد هستن. گفتم کار ایشون چیه؟ گفتن تو کار تخریب و اطلاعات عملیات هستش. من احساس میکردم که با این برادر ده ها ساله که آشنا. اون روز گفتگو و همچنین چانه‌زنی با سروان خواجه محمود بر سر درخواست RPG و مقداری گلوله اون رو داشتیم. ایشون میگفت والا نداریم. گفتم دکتر نامه داده و مسئولیت این کار رو به من سپرده. میخوام برم منطقه طراح و در اونجا حتما به گلوله و RPG بیشتری نیاز دارم. ایشون 3 تا قبضه اوورد و به من داد. من هم مقاومتم بر اساس نامه‌ای بود که از شهید چمران داشتم و تعداد اون 10 قبضه بود. برادر، حرف منو قبول کنید. من خجالت کشیدم و بعد به خواجه محمود گفت اگر دارید به او بدهید. من حاضرم برای ایشون گلوله RPG بشم که میخواد جونشو بگذاره توی طراح. این جمله ایشون برای من یه دنیا بود. تا عمر دارم هیچ موقع یادم نمیره. این اولین برخورد من با این بزرگوار. چون قرار بود آن طرح آبی در منطقه فروسیه و عباسی اجرا بشه، لذا ما بالای منطقه طراح بودیم که خوشبختانه عراق هم عقب رفت و ما در منطقه مستقر شدیم. شاید از اون شب حدود 10 الی 15 روز گذشت. یه شب به ما از طریق بیسیم اطلاع دادن که تعدادی از بچه ها برای شناسایی و اطلاعات عملیات میخواهن بیان. من دیدم شهید بزرگوار مجده، آقای کاویانی هست و یکی دو نفر دیگر که اسامی اونها یادم نیست. به هم رسیدیم، سلام و روبوسی کردیم. من با آقای کاویانی آشنایی قبلی داشتم، اما با شهید مجد بار دوم بود که روبرو می شدم. ایشون با حالت خنده و شوخی گفت: چی شد؟ هر موقع خواستی من گلوله RPG تو می شم. من گفتم: آقای مجد، واقعا تا زمان شهادت ایشون بنده میزان تحصیلات او رو نمی دونستم. با اینکه تو منطقه بودیم، همرزم بودیم، با آن خضوع و خشوع ایشون اصلا کسی نمی دونست که او یک مهندسه و داره کار علمی و تحقیقاتی می کنه. دکتر چمران با توجه به روحیات و توانایی نیروها به آنها مسئولیت داده بود. یک نیرو داشت می جنگید، به یک نیروی دیگر می گفت تو برو کار تحقیقاتی بکن و به دیگری می گفت تو بیا آموزش بده.
حتی ما بتعجب اون روحیاتی که دکتر اومده بود در حین اینکه یه نیرو داشت می جنگید، دکتر اومده بود به همون یه نیروی دیگه گفته بود آقا شما برو اینجا تحقیقات انجام بده، یه یکی گفته بود آقا شما بیا آموزش بده. یعنی اومده بودن یک دانشگاه جنگ کامل ایجاد کرده بودن که هر کسی با توجه به استعداد خودش تو اون دانشگاه تو کلاس مختلف داشت خدمت انجام میداد، یکی آموزش میداد، یکی ارزم به خدمت شما کار تحقیقاتی انجام میداد. همونجور شما میدیم موشکایی که اون موقع این برادر مهندس مجد عکسای بنیاد شهید چمران هستش و اینا داشتن کار تحقیقات نظامی انجام میدن. این ماجرا گذاشت من دیگه با ایشون برخوردی نداشتم. اون برخورد دومم بود، یه اردوگاهی بود به نام اردوگاه درگذشته وهاب‌زاده، خدا رحمت کنه شهید بزرگ جوادمون، که خیلی جالب بود. ایشون بود میگفت شهید طالقانی ذکرشم این بود که میگفت کی به دست صلوات بپرسه، الان شما تو بهش سلام که تشریف ببرید بالا مثل تابلوش نمیشید کی به دست صلوات بپرسه. بنده هم تو اون اردوگاه خدمت من، البته اردوگاه میگی منظور مدرسه مدرسه های اونجا بودیم. بعد یه حدیم یه شب این برادر روز جواد دوباره مجد اومد و بعد یه هم ما رفتیم چیز نمیشون رو نمیشناخت، چون اینا خب تو کار ستاد بودن، کارهای اطلاع تحقیقات و عملیات انجام میدن، اصلا یه کار دیگه بود اینها. بعد اومده بود، بعد یه ها با آقای طالقانی سلام علیه کردن، یه من رفتم متوجه ایشون شدم، رفتیم داخل و صحبت دیم، نگفتیم اینجا بمونن یه سه چهار تا از نیروهاتون به ما اطلاع دادن که اینا به درد کار ما میخورن، ما میخوام اینا رو بریم نبا کنیم. بعد یه سری آموزش توی اصفهان ارزم به خدمتشون شناسایی کردیم و استعداد بچه رو داریم شناسایی میکنیم که برن اونجا آموزش موشک های دراگون و تاوو ببینن. کاربردش از RPG اینا خیلی به مراتب بالاتر و یه موشکی نسبتا جایی کنه، اما تو تا واسطه 1500 متری به راحتی میتونست تانک مثلا مورد هدف قرار بده و خب خیلی هم کم بود. یه موشک آمریکایی خیلی و موشک های تاوو هم که خب مشخص بود. اون شب برخورد زیادی هم همین. بعد ما 5-6 از دوستان بودم که معرفی شدم به ایشون. بعد ایشون نیروها رو جمع کرد و اون 5-6 نفر رو با خودشون با یه ماشین شرکت نفتی بلیزر بودن، شبلت بودن، که اینها رفتن.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی خوی مرا دیوانه کرد. از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.